هرچند قول یک پارچگی بیمه ها و رفع نواقص کدینگ داروها را می دهند، ولی حمایت های انجام شده از پزشکان را در این طرح بهترین مشوق اجرای آن.
بخشی هم تکالیف خود نظام پزشکی امضای الکترونیک و کارهای اینچنانی رو باید نظام پزشکی انجام بده. الان نظری که برگردن وسط را که نمیشه، خب خیلی جا اجرا کردن، پرداختای ما به روز است، روزانه داریم پرداخت میکنیم، پایان ما داریم پرداخت میکنیم، تعرفه 20%ش الکترونیک ما اضافه داریم پرداخت میکنیم، 20% تو برای سخت افزار ما تسهیلات دادیم بدون وام بدون ضامن.
گرچه یکی از محاسن این طرح جلوگیری از نسخه خانی های اشتباه در داروخانه هاست، ولی غیر از جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو از چرخه توزیع دارو و قاچاق آن، هدف دیگر این طرح کاهش مصرف کاغذ و هزینه است، هدفی که به گفته دکتر فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اجرای ناقص این طرح نه تنها محقق نمی شود، بلکه تحمیل بار اضافی هزینه بر دوش داروخانه هاست.
تمام صرفه‌جویی های طرح نسخه الکترونیکی که حذف کاغذ و کار سیستماتیک تا بیمه ها بین 50 تا 100 میلیارد تومان گفتن در سال صرفه‌جویی داره، همه این هزینه به داروخانه داره منتقل میشه، چون داروخانه ها مجبور به تولید کاغذ شدن. غیر از مریضا نیاز دارن برای بیمه های تکمیلیشون به عنوان یک رسید نسخه کاغذی رو ارائه بکنن و از داروخانه یک پرینت نسخه رو میخوان، یا داروخانه برای انجام فرآیند نسخه پیشی تو قفسه ها مجبورن که نسخه رو کاغذ داشته باشن که بتونن نسخه ها رو جمع کنن.
هرچند گفته شده در بعضی از استان ها تا 100% این طرح اجرا شده، ولی اجرای 65% آن به صورت میانگین در کشور باعث شده که وزیر بهداشت تمدید 6 ماهه مهلت ضرب العجل اجرای اجباری آن را از اول دی از رئیس جمهور درخواست کند. در هر صورت با فرارسیدن این موعد باید همه اسناد پزشکی تبدیل به الکترونیک شوند، وگرنه بیمه ها اجازه پرداخت هزینه را ندارند. دکتر ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با قبول نواقص موجود آن را دلیلی بر اجرایی نشدن این طرح نمی‌دانند.
خیلی ها دنبال این هستند این خدشه‌دار بشه و انجام نشه. این شفاف سازی در حوزه منابع مالی سلامت کشور خیلی کمک میکنه. ما در مصارفمون چگونه قدم برداریم، منابع رو چطوری مصرف کنیم، تبانی ها رو جلوشو بگیریم. و مصارف بیدلیلی در دارو و تجهیزات در کشور هست که هیچ جای دنیا هم شده اینطوری نباشه. ما اینها رو در کشور کنترل کنیم، حتی بخوایم اگر ارزم آزاد شد سیاست گذاری بشه برای مصرف دارو، اون باید این گونه سازماندهی بشه. و
دکتر فاطمی علت اجرای ناقص این طرح را یک پارچه نبودن آن اعلام می‌کنند.
بهتر از همه این بود که واقعا اجرای این کار زمانی اتفاق می‌افتاد که پرونده الکترونیک سلامت به سرش آماده باشه و تمام سوابق پزشکی فرد، سوابق مربوط به پاراکلینیک میشه، داروخانه میشه، مطب میشه، در داخل پرونده الکترونیک سلامت موجود می‌بود و مشکلات سخت افزاری، نرم افزاری رو هم می‌دیدن. این طرح هدف به ماشینی که پنچره و داره حرکت و ما در این حرکت بخوام پنچریش رو بگیریم، خب این خیلی کارو سخت کرده.
آقای میر محمدی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، همکاری و همافزایی وزارت بهداشت خدمات درمانی و تامین اجتماعی را تامین کننده اجرای درست این طرح میداند.
اینه که ما باید به طور جد بریم برای اصلاح اون نواقصی که داره. نواقصی مثل اینکه اگر اینترنت قطع شد چیکار بکنن، اگر برق قطع شد چیکار بکنن، اگر ارتباط بین پزشک و داروخانه قطع بشه چیکار باید بکنن، بیمه‌های تکمیلی چجوری باید حمایت بکنن قضیه رو ادامه بدن.
نسخه الکترونیک هم نظیر خیلی از طرح‌های دیگر بر روی کاغذ و بر اساس تجربه کشورهای دیگر طرحی توسعه‌ای و پیشرست که ضامن منافع بسیار برای مردم و نظام سلامت است. طرحی که به مانند بعضی از تجربه‌های دیگر با نادیده گرفتن بسترها و زیرساخت‌ها و اجرای ناقص موجب خسارت برای گروه‌های شغلی مختلف و از همه مهم‌تر هزینه بیشتر برای مردم شده است. نسخه الکترونیک طرحی است که گرچه نمیتوان اجرای آن را متوقف کرد، ولی شاید بتوان از تکرار نظیر آن در عرصه‌های دیگر جلوگیری کرد.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی طرحی برای ایجاد 5 استان جدیده. رئیس این کمیسیون میگه احتمال داره این اقدام برای مردم در استانهای با وسعت بزرگتر مفید قرار بگیره. در این باره همکارم بخشی با آقای جوکار گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
هر دو از استان سیستان و بلوچستان، استان اصفهان، خدمت شما عرشب استان کرمانه که پیشنهاد دادن که مثلا استان مثلا کرمان بشه دو تا استان، کرمان جنوبی شمالی یا استان سیستان بلوچستان سه تا استان تبدیل بشه.
بعد این تر الان در کمیسیون مطرح شده؟
بله بله بله.
چیدی حدود 5 استان جدید در واقع میخواد به وجود بیاد؟
ببینید طرحی که دادن نمایندگان اینجور چیزیه، ولی هنوز تو کمیسیون مطرح است.
خب الان در کمیسیون به نتیجه رسیدید یا نه؟
نه هنوز عرض کردم کارگروه مربوطه.
حضرت علی به عنوان رئیس کمیسیون شوراها فکر میکنید که این مؤثر باشه، یعنی مفید باشه برای استانها یا نه؟
ببینید بنابر چی که ما استانها کوچیک بکنیم، من بگم اونراه مردم بهتر جلو بره، بنابر توسعه استانها هم بهتر کار میشه. حالا استانهای بزرگ شاید که ساختار اداری اونجا پاسخگو نباشه و بیشتر مسائلشون باقی بمونه. به هر صورت ما کارش انجام میدیم، حالا یا از نظر کمیسیون رد میشه یا تایید میشه ارسال میکنه
به یاد بگیشه. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. 3610 رو هم لطفاً فراموش نکنید. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر شه مردم عزیز و محترم، هلایی که هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید. امروز دوشنبه است، 24 آبان ماه 1400 شمسی و 9 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. خیلی خوشحالیم که این روزها در کنار شما هستیم و شما بزرگواران هم فرصت همراهی ما رو انشاءالله که داشته باشید و بتونیم برنامه های خودمون رو تقدیمتون بکنیم، با این امید که اونها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفادهتون هم قرار بگیره. پیشاپیشم ازتون درخواست میکنیم که نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف و در کنار این شماره ها میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم ارتباط برقرار کنید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون و یا حتی قطعی و اختلال در فرستنده های محل زندگی خودتون رو هم به اطلاع دوستان عزیزم برسونید. تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. بسیار خوب، همچنان با شما هستیم با بخش اول برنامه‌های امروز و انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه مستند پنجره تقدیمتون میشه و از ساعت 9 هم میتونید شنونده ی رسم زندگی باشید. برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده و کودک تقدیمتون میشه و در این برنامه هم حجت الاسلام عباسی ولدی پاسخگوی این سوالات خواهند بود. از ساعت 9:30 دقیقه هم در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه هستیم که به مدت 80 دقیقه برنامه خودشون رو تقدیمتون میکنن. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو ساعت 10:55 دقیقه در قالب کلام امام به گوش جان خواهیم شنید و از ساعت 11 هم در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. ساعت 11 و 15 دقیقه برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11 و 51 دقیقه خواهیم رفت. برنامه حساب کتاب رو هم ساعت 12 و 5 دقیقه با موضوع مصادیق حق و ناس تقدیمتون میکنیم و ساعت 12 و 30 دقیقه شنونده شرح کتاب الحجه از کتاب شریف اصول کافی توسط آیت الله استادی در برنامه جرعه خواهیم بود و برنامه های دیگه که انشاءالله در این فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید و در ادامه به مدت 18 دقیقه شنونده مستند پنجره باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك.
ایشون عمقندیشش خیلی بالا بود. خب نظیر من نمیتونم برای عمقندیش ایشون پیدا کنم.
در هر مجلسی که نشسته بود سکوت بر اون مجلس حاکم بود. شهید مطهری راجع به ایشون جمله‌ای داره، جمله عجیبی است، شاید شنیده باشید.
بر حسب گفته ایشون در توسلات به قبر مبارک حضرت سیدالشهدا خداوند این توفیق را به ایشون مرحمت کرد.
هم از طرف پایین اقیانوس دارد حرفاش بوی آب و خاک میدهد، هم از طرف بالا عرشی فش میکند حرفهای او بوی فرشته میدهد.
نویسنده محمد حسین طباطبایی به سال 1281 شمسی در میان یک خانواده عالم به وجود آمدم. سال 1297 وارد رشته های علوم دینیه و عربیه شدم و تا سال 1304 به قرائت متون سرگرم بودم.
صادق طباطبایی فرزند علامه.
ایشون 19 ساله بوده که برای ایشون زن میگیرن. همون آقای قاضی اقدام میکنه برای ایشون زن میگیره. زنی که برای ایشون میگیرن از خیشان خودشون بوده، از فامیل طباطبایی بوده که تا آخر عمر با هم بودن. در سال 1304 دروس سطح حوزوی رو تمام میکنن و ناگزیر میشن برای ادامه تحصیل برن نجف.
علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و از این روی هرچه میخوندم نمیفهمیدم و 4 سال به همین منوال گذرانیدم.
یه روز استادم به من گفت اگر نمیخوای درس بخونی به من بگو برم پی کارم. این حرف برای علامه طباطبایی خیلی گران بوده. ناراحت میشن از این حرف. میگفتند که رفتم یه جای خلوتی 2 رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا تکلیف منو یک سره کن، اگر میخوام درس بخونم علاقه و شوقی داشته باشم، در غیر اون صورت برم پی کارم.
پس از آن یک باره عنایت خدایی دامنگیرم شد، عوضم کرد و در خود یک نوع شیفتگی و بیتابی نسبت به تحصیل کمال حس نمودم، به طوری که از همان روز تا پایان ایام تحصیل که تقریبا 17 سال طول کشید هرگز نسبت به تعلیم و تفکر درک خستگی و دلسردی نکردم. زشت و زیبای جهان را فراموش نموده و تلخ و شیرین حوادث را برابر میپنداشتم.
و شروع میکنن با سرعت زیادی درس ها رو میخونن، به طوری که تمام دروس سطح رو در مدت 7-8 سال تمام میکنن.
بساط معاشرت غیر اهل علم را به کلی برچیدم و در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به حداقل ضروری قناعت نموده باقی را به مطالعه میپرداختم. بسیار میشد به ویژه در بهار و تابستان که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می گذرانیدم.
دکتر غلام حسین دینانی، فیلسوف و شاگرد علامه.
به حسب تصادف، البته کنجکاوی خودش هم هست، تصادف محضم نیست، کنجکاوه. یادم که حساسه، یادم که عقلانی فکر کنه، کنجکاوه. یه استادی پیدا میشه در مسیرش قرار میگیره به نام بادکوبه‌ای. اون فیلسوف بوده.
مرحوم آسد حسین بادکوبه‌ای که از اجلای فلاسفه قرون اخیره بود، مردی بود زاهد، عابد و گوشنشین، در مدرسه بادکوبه‌ای های نجف تدریس میکرد. ایشون ملازم او شدن
و من ندیدم که بادکوبه‌ای را، آثار بادکوبه‌ای را نخوندم، ولی حدسم اینه که هرگز به پایه‌های طباطبایی نمیرسه، چه بسا شاگردی که از استاد بالاتر باشه. ولی همین که یه اسفاری پیششون میخونه و مدخل رو پیدا میکنه، وارد بحث معقولات میشه، با عالم عقل و فلسفه وارد میشه، اون دیگه خودش میتونه اون دریا موج بزنه، اون درونش به جوشش در میاد.
اما خاطرات ما همون خاطرات علمی بود و فلسفی بود و زمایم دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت، در دنیا به نظرم بهترین استاد بود. ریاضیات خوندیم پیشش، در نجف تحصیل میکردیم.
مرحوم آیت الله مصباح یزدی، شاگرد علامه.
بنده در چند دهه که با درس و بحث و اینا آشنا بودیم، ارتباط نسبتا نزدیک اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتم. از وقتی که ایشون شروع کردن به تفسیر المیزان به این صورت نوشتن و چاپ شدن و اینا، همون وقتا بنده من نزدیک با ایشون ارتباط داشتم. برای هر موضوعی که میخواستن ایشون بحث بکنن، سعی میکردن که یک دو قرآن رو مراجعه کنن، صفحه صفحه، با اینکه ایشون خودشون مقدار زیاد قرآن را حفظ بودن. سوره های حامیم را تقریبا تا آخر قرآن همه شای حفظ بودن، وقتی یه سوره ها خیلی اونس داشتن شروع میکردن، خیلی هاشو حتی خود به خود میخوندن ولو رسما حافظ نم، اونس داشتن که مثلا آیات مشابه را، یکی در سوره بقره است، یکی در سوره یاسین، یکی در سوره الرحمن، زود به ذهنشون میومد اینا. اما در اینا اونجا که بحث دقیق علمی میخواستن بکنن، باید یک دو قرآن را ورق بزنن و نگاه بکنن تا هرچه آیه مربوط به اون بحث هست در دستشو قرار بگیره.
قال رب اجعل لی آیتا قال آیتك الا تكلم الناس ثلاث لیال سویا.
دکتر فوزی السیف، نویسنده و پژوهشگر تفسیر المیزان.
بس سید الطباطبائی هم ذاک فتح اله ملف و اتقنه، بل هو ایضا یذکر عن استاذه سید القاضی یقول هذا رئیس سید القاضی استاذه.
آقای طباطبائی مسیری را که استادش آقای قاضی به اون نشان داد طی کرد، یعنی همین سبک تفسیر قرآن با قرآن، قرآن با قرآن، آیه با آیه. البته شما می دانید که این روش تفسیری ابداع مرحوم قاضی نبود، او هم از گذشتگان خود، از اساتید خود آموخته بود، لکن تنها شخصی که تمام قرآن را، تمام آیات را با همین روش قرآن با قرآن تفسیر کرده است، مرحوم علامه طباطبایی است. آقای طباطبایی معتقد بود که قرآن کریم درباره خودش اینطور میگوید که
سید طباطبائی جا و قال القرآن الكریم یتحدث عن نفسه فیقول قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. النور كما ينير غيره لابد ان ينير ذاته.
خب این نور همانطور که غیر از خود را نورانی میکند و نور میدهد، باید به خودش هم نور بدهد، خودش را هم روشن کند، یک آیه از آیه دیگر رفع ابهام کند، آن را تفسیر کند. این چیزی بود که علامه طباطبایی رحمت الله علیه به نحو احسن آن را دریافت و الحق و الانصاف خیلی خوب آن را پیاده کرد.
بنویستیم اجمالا رو هم رفته 20 سال طول کشیده نویستن این کتاب. منابع ما منابع روایتی از یه نظر و اضافه کنید روش منابعی که منابع عقلیه از نظر دیگر ولی با منابع کلیه از یه نظر دیگر، اینا منابع ماست.
بله، روشتون استاد؟
روش ما همین تفسیر قرآن به قرآن، توضیحش همینه دیگه. قرآن، قرآن کریم کتابیست آسمانی و خصوصیاتی آسمان و خصوصیات حقیقی و واقعیت این کتاب عرض کنم با خصوصیاتی که این کتاب دارد مطالب را خودش مطالب خودش از خودش حل می شود، یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن را پیش بگیریم با دقت ملاحظه بشه یه آیه دیگری این آیه را تفسیر می کنه و توضیح می ده و ما به همین ترتیب از اول گرفته تا آخر قرآن ترتیب ما اینه، ترتیب ما اینه که هر آیه از آیات قرآنی یه آیه دیگه داره که خصوصیت معناش توضیح میده. این خلاصه رویه ما.
مرحوم آیت الله مرعشی نجفی.
اهل بینش و اهل دانش می دانند تفسیر قرآن کریم سه قسم است: تفسیر به عقل، تفسیر به نقل، تفسیر قرآن به قرآن. در هر قسمت از این سه قسمت علمای اسلام زحمت ها کشیدن، تألیفاتی دارند. تفسیر عقل به عقل را جماعتی از علمای عامه و جمعی از علمای خاصه نوشتن. مثلا در این قرون اخیره مرحوم آقای حاجی نورالدین عراقی تفسیر القرآن بالعقل نوشت. تفسیر قرآن به نقل و احادیث و روایات اون هم زیاد است در بین عامه و در بین خاصه. در عامه مثل الدر المنصور به تفسیر بالمعصور، در خاصه مثل تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین و فلان. تفسیر القرآن بالقرآن که قسمت سوم تفسیر است، این هم یه موضوعی است بسیار مهم و از علمای عامه دو نفر متصدی این کار شدن ولی درست از عهده بر نیامدن و این توفیق شامل حال این مرد بزرگ شد که به توفیقات الهیه بر حسب گفته ایشون در توسلات به قبر مبارک حضرت سید الشهدا خداوند این توفیق را به ایشون مرحمت کرد که تفسیر قرآن به قرآن را شروع کردند به اسم المیزان.
آیت الله حسینی بوشهری.
شهید مطهری راجع به ایشون جمله‌ای داره، جمله عجیبی است، شاید شنیده باشید. اون جمله این است که تفسیر المیزان با این قدرت و با این قوت تراوش تنها اندیشه و فکر نیست. اضافه می کند شخصیتی مثل مطهری به گزاف و مسامحه و مبالغه سخن نمی گوید. می گه این تنها تراوش اندیشه و فکر نیست، این سر از الهامات غیبی در می آورد. یعنی اون روح پاک و مصفای علامه طباطبایی که در هر مجلسی که نشسته بود ما توفیقات کمی داشتیم، در هر مجلسی که نشسته بود سکوت بر اون مجلس حاکم بود، تا کسی نمی پرسید سخن نمی گفت و موقعی که کسی سخن نمی گفت این لبها مرتب در حال حرکت بود به ذکر می گفت.
آیت الله جوادی آملی شاگرد علامه.
شما زمخشری و فخر رازی و این گونه افراد مفسر باطنگرا را که منگرید خروجی اونها باز بوی آب خاک می دهد. اقیانوس هرچه عمیق باشد خروجیش بوی آب میدهد و بوی خاک. اما وقتی انسان بگوید قرآن آویخته شد نه انداخته، هم از طرف پایین اقیانوس دارد حرفاش بوی آب و خاک میدهد، هم از طرف بالا عرشی فکر میکند حرفهای او بوی فرشته میدهد. این کار طباطبایی است.
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد
این زایعه را تمام مسلمی و بالاخص ایرانی ها و بالاخص شیعیان ایران و دوستان اهل بیت عصمت تسلیت باید گفت، ولی از اونجایی را که خداوند سبحان و بزرگان فرمودن اخبار دلالت دارد که ما ننسخ من آیتین الا اینکه خداوند مثل او را خواهد آورد. خداوند امیدواریم با اجداد طاهرینش محشور بفرماید و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماد انشاءالله.
استاد شعری یادتون هست از اشعارتون؟
شاید یادم باشه، من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، اوج می رفت مرا هم به دل دریا برد،
ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، به دل دریا برد، خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که در این بزم بگردید و دل شیدا برد، دل شیدا برد. اما همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بردار.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. رادیو
معارف
بفرمایید.